این نهج البلاغه که به عباراتی تعریف شده به اخو القرآن، برادر قرآن. خب نهج همونطور که دوستانم فرمودن، مسیر، راه، کار واضح رو و روشن رو میگن نهج، مصدر. و در کتاب لغت المنجد العربی که بهترین کتاب لغت عربی است، متاسفانه یک فرد مسیحی هم اینو نوشته، خیلی سال پیشه، 100 سال پیشه، کمتر از 100، حالا مسیحی ولی لبنانی بوده، عرب بوده. منظورم این که یه بچه مسلمون دلش نسوخته برای لغات قرآن و لغات عربی خودش، یک لبنانی مسیحی این کتاب لغت رو نوشته، المنجد العربی، خیلی کتاب پرمایه است. در اونجا همین رو مطرح کرده، نهج، راه روشن، آشکار، مسیر درست. بعد بلاغه هم یعنی رسا، یعنی خیلی واضح، یعنی خیلی مطلب رو، مقصود رو خوب بیان کردن. اصلا بلاغت یعنی مطلب رو خوب بیان، که بلیغ، رسا، یعنی دیگه ابهامی نباشه. وقتی مطلب قشنگ جا بیفته که ابهام نباشه میشه بلیغ. بعد این کتاب رو هم به این جهت نامگذاری شده، نامگذاری کردن به جهت اینکه کلمات امیرالمومنین علیه السلام از جهت ادبیات و از جهت خود نوع کلام و بجا سخن گفتن در همون عصر خود پیغمبر هم بی‌نظیر بوده. امیرالمومنین کلماتی دارن که در تاریخ اسلام دومیش کسی نتونسته بیاره، اینقدر زیبا و اینقدر دقیق و اینقدر محکم. یکی از کلماتشون خیر الکلام ما قل و دل، خودش توشه، بهترین کلام. این تعریف رو کسی تا حالا نداره، جز امیرالمومنین کسی بلد نبوده بگه. بهترین کلام آنچه که قل، کم باشد، و دل، پر دلالت، پر خلاصه مایه، کم گوی و گزیده گوی چون در. ترجمهش مثلا سعدی اینجوری ترجمه کرد. یا در اون قصه که فی البدایه حضرت بیان فرمودن، اون دو نفر همراه حضرت بودن، در تاریخ قصه هست که امیرالمومنین از قد اون دوتا کوتاه‌تر بود، بین این دوتا داشتن قدم میزدن، حالا یا کنار مسجد، نه، یه دفعه برگشت گفت یا علی انت فی بیننا کنون لنا. لنا رو ببینین، دو ل بلند، نون کوچیکه، الف هم بلند. انت فی بیننا، تو در بین ما دوتا، کنون لنا، مثل نون لنا هستی. بلا فاصله حضرت جواب دادن انا ان لم اکن فانتم لا، اگه من نبودم شما دوتا نبودید، لا بودید، نه. انا ان لم اکن، اگه من نبودم، فانتم لا، بیان یک حقیقت هستیه، اگه من نبودم شما هم کسی نبودین، کاری نبودین، چون من قرار وزیر و وصی پیغمبر بشم، شما به دست گفتید حکومتی و بساطی، حالا هر چیزی که از توش تفسیر میشه. خب این فیل بدای گفتن امیرالمومنین علیه السلام یا اون دوتا خطبه معروفشون که کتاب شده و هست و من دارم، عجیبه هر چی میخونیم شیرینیش کم نمیشه، که شنیدید در جمعی حضرت بودن، سوال شده بود که بیشترین حرفی که استعمال میشه در زبان، چون مردم خیلی اون زمان ادیب بودن، خیلی ادبیاتشون گل کرده بود، بحثای متفاوتی راجع به ادبیات دارن، از جمله همین شاگرد امیرالمومنین علیه السلام که ادبیات عرب رو پایه‌گذاری کرد، که ضمه و فتحه و کسره و ابتدا اصلا عربی و بحث صرف و نحو رو از امیرالمومنین علیه السلام هم رسیده به دست ما که حضرت چند تا کلید واژه بهش یاد دادن، او شروع کرد کار کردن که حالا رسیده به الفیه ابن مالک هزار بیت و از این حرف. حضرت اونجا فرمودن که کی گفته بیشترین حرف الفه، شروع کردن در جا خطبه طولانی، کتاب چست چندین صفحه، شروع کردن سخنرانی کردن که یک دونه الف توش نبود، نیست. لکل حمد از این شروع کردم به خدا حمد و سپاس همینجور اومدن جلو. یا اون خطبه دیگه شون که بی نقطه هست، از اول بی نقطه تا آخر، اونم مثل یه جزوه 12 صفحه است. خب این ادبیات امیرالمومنین علیه السلام و کلمات دوربار ایشون مسخ میکرد مردم رو. برای همین تعبیر اخور قرآن به نهج البلاغه میگن، یعنی کلمات شبیه قرآن اصلا یه جوریه معجزه آور. و اصلا یا عبارتی دارن، حدیثی دارن که حالا یه روزی باید روش هممون کار کنیم، انشاءالله به موقعش خواهد رسید، جزء برنامه هست ولی نه به این زودی. این جمله عجیب امیرالمومنین اسلام، والله بالله تالله تا قیامت راجع به این فکر کنیم جا داره. چقدر زیبا و چقدر مطالب ازش در میاد که حضرت فرمودن که فرمودن اقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم. خیلی عجیب، عقول النساء فی جمالهن و جمال الرجال فی عقولهم. حالا به موقعش انشالله. خیلی نکته های ادبیاتی و فصاحت بلاغت عجیبی در کلمات امیرالمومنین اسلام هست. خب در غیبت صغرا، یعنی زمانی که امام زمان علیه السلام به وسیله نواب اربعه با مردم و علما ارتباط داشتن، علمای بزرگواری اواخر غیبت صغرا صاحب مقام علمی و اخلاقی بودن، مثل شیخ کلینی صاحب کتاب اصول کافی در عصر غیبت صغرا نوشته که از طریق نواب خدمت امام زمان علیه السلام امضا شده، نه امضای حضرت امضا کنن، تأیید شده. جناب شیخ مفید که در عصر غیبت صغرا ایشون میزیسته و عالم فریخته بوده، که اون عبارت معروف اصلا کلمه مفید رو امام زمان برای او گذاشتن، یا اخل مفید، ای برادری که مفید هستی. یا وقتی که شیخ مفید از دنیا رفت، اون جمله‌ای که امام زمان علیه السلام دارن که قلب من پاره پاره شد، چنین شد، عزادار شد اسلام، که سر شبانه روز تمام جهان اسلام عزادار بودن، شیعیان و سنی و همه فرق اسلامی. اینقدر شیخ مفید قوی و مسلط بر امور علمی و اخلاقی مردم اون زمان بود. اینا همه در عصر غیبت صغرا، اواخر غیبت صغرا بود. 30 سال پس از غیبت صغرا، 30 سال یعنی 329 غیبت صغرا تمام شده، 269 سال 309 میشه چند سال؟ تقریبا 40 سال. 40 سال من اشتباه لبی بود. 309 سید بزرگواری با برادرش که به دنیا آمد، البته با یه فاصله سنی، به نام سید رضی معروف است، سید شریف رضی، به نام محمد. این محمد به چند واسطه به امام موسی بن جعفر علیه السلام میرسه. امام موسی بن جعفر یه نوه‌ای داشتن به نام موسی، اون موسا هم یه نوه ای داشت، به این نوه ها یعنی یکی در میون، به نام موسا. اون موسا هم یه نوه ای داشت به نام محمد، یعنی نوه 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 امام موسی بن جعفر هستم. این چهار دوتا تقریبا با هشت، چهار تا هم بالا سرش با دوازده واسطه میرسه به امام امیرالمومنین عیسی. پس محمد پسر حسین، محمد ابن حسین، که اون حسین معروف به طاهر بود، پدر سید رضی، عالمی بود که در زمان عصر غیبت صغرا، به غیبت کبرا، اوائل غیبت کبرا، جالبه بدانید رهبری و زعامت شیعه از اول غیبت کبرا و قبلش هم بود، از اول غیبت صغرا. چهار تا نائب خاص رهبری داشتن، رهبر جهان اسلام بودن. بعد از اون در غیبت کبرا تعطیل نشد. طاهر به نام حسین، پدر همین سید رضی، در اون زمان رهبر جامعه اسلامی بود، در امور قضاوت میکرد برای شیعیان، مسلمین حتی سنیان مراجعه میکردن، بحث ازدواجاشون، بحث خرید و فروشاشون، بیعشون، همه احکام ایشون اصلا حاکمیت داشت در بین شیعه. و سید رضی یعنی محمد ابن حسین، او هم در عصر خودش 21 سالش میشه سید رضی، او هم جای پدرش رو میگیره، در 21 سالگی مجتهد میشه، جامعه و شرایط میشه و جای پدرش رو میگیرد. خب قصه درس خوندنش هم که میدانید، مادر اینها فاطمه بنت الحسین خانومی بوده در بین شیعیان و علما بسیار وارسته. شیخ مفید شب خواب میبینی که حضرت زهرا علیه السلام آمدن داخل یه مسجدی که درس میداده، دست امام حسن امام حسین علیه السلام گرفتن، آمدن که یا شیخ علم هما الفقه، این به این دوتا فقه درس بده. خواب بیدار میشه، این چه خوابی بود، عجیب بود. صبح که میاد درس میبینه خانومی آمده محجبه، دورورش هم چقدر زنای محجبه حفاظش هستن، مراقبش هستن، از علم مادر سید رضی هم از علمای فریخته اون زمان خودش بوده، خانوم بوده اما در حد یک خانوم فاضل باسواد عالم محدث. دو تا پسراشو میاره، سید مرتضی و سید رضی، مرتضی و محمد میاره، میگه یا شیخ علم هم الفقه، این همون عبارت خواب. گریه میکنه شیخ مفید، قصه رو تعریف میکنه که من صبح همین قبل از که بیام اینجا این خواب رو دیدم. دوتا بچه رو میپذیره، شروع میکنه درس دادن. تربیت شیخ مفید روی این دوتا بچه تأثیر میگذاره. هر دو اینها از علما و ادیبان، از فقها، محدثان، اهل نظر و آثار بسیار متعدد فقهی و کلامی دارن هر دو بزرگوار. اینها رو درس میده. سید رضی معروف میشه به سید رضی چون داداشش مرتضی بوده، در 21 سالگی مجتهد مسلم، شاگرد زبردست شیخ مفید، عالم فرهیخته، شاگردان ممتاز. در هر صورت یکی از کارهایی که حدود سال 383 تا 400 17 سال طول میکشه این نهج البلاغه رو تدوین میکنه. در اون زمان نیاز نبوده که اسناد این نهج البلاغه رو بنویسه، خود متن کلمات اهل بیت در امام امیرالمومنین علیه السلام فقط نمیشه، گرچه خودش هم در مقدمه ادعا میکنه جناب سید رضی که من این رو به جهت این که کلمات امیرالمومنین گم نشه، چی نشه چی نشه، همش این نیست، ممکنه جاهایی کتابای حدیثی دستخطهایی، چون موقعی که چاپ نبود همش دستخطی که اون میرفتن تو اون کشور، تو اون سرزمین، تو عراق، تو ایران، تو کجا اجاز ممکنه کسی داشته باشه. تازه اوائل غیبت کبرا 383 شروع کرده به تدوینی که تا 400 طول کشید. 1400 هجری قمری اگه یادتون باشه تو جمهوری اسلامی، یعنی 18 چند سال، 38 سال بیش، بیشتر 40 سال بیش، الان 1440 درسته، دقیقا 1400 که اول انقلاب بود هزاره نهج البلاغه گرفتن، هزار سال از نهج البلاغه گذشته. بله تنظیم میکنه و ثبت و ضبط میکنه و نهج البلاغه میسون، بقیهش هم میشه بعد دو دقیقه دیرتر شد. انشالله خدا ما رو با نهج البلاغه مشهور بفرماید. جلسه آینده عرض میکنیم کجا شد چی و بله یه صلواتی بر خواهد بفرماید.